بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و المعصومین و المنتجعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. بعد از اون که در آیه 15 فرمود که محور مراوده و اتحاد خود توحید باشد و فرمود که محور کتابهایی باشد که از طرف خدا آمده است و فرمود که پیامبر بگو امرت لعدل بینکم، من مأمورم که بر اساس برابری بین شما حکم کنم، عدالت رو بین شما جاری کنم و ملاک هم توحید است، چرا که الله ربنا و ربکم، خدا پروردگار ما و شماست و اعمال ما و اعمال شما هر کدوم مربوط به خودشه و دلیلی ندارم که لا حجت بیننا و بینکم، من دلیلی ندارم غیر حکم توحیدی که با هم به جنگ و دعوا بپردازیم، دعوایی نداریم. محور توحید است، بر اساس توحید با هم دیگه صحبت میکنیم، ارزیابی میکنیم همه مسائلمون رو و با همین دید و ارزیابی هم که خدا ما را به قیامت می کشاند در محضر احد واقع می شیم. این آخر آیه خیلی کمک می کند برای کل آیه. می فرماد الله یجمع بیننا و الیه المصیر. یه مثال بزنیم، معنی ظاهریش اینه دیگه، خدا همه ما را جمع می کنه و به سوی اونم سیرمون هست. مثالی که بخوایم بزنیم مثل اینه که بگیم آقا ما بالاخره هممون به سوی این دریا باید بریم. خب دیگه اینجا بحث نیست که آقا کدوم سوم اسبش قوی تر است، کدوم سوم اسبش ضعیف تر، اصلا اونجا جای این حرفا نیست. جای اینه که کی بهتر میتونه شناگری کنه. در دریا فقط شناگری شرط است. می فرماد که بهشون بگو اصلا جمع ما اون وقتی که هممون حسیم و جمعیم در محضر خدا جمعیم، خدا ما را جمع می کنه. یعنی ملاک همون خدایی بودن ماست. پس هم بنان حواسمون جمع باشد به چیز دیگه خودمون را مشغول نکنیم، وگرنه ناخودآگاه زندگیمون از اون مسیر توحیدی که خارج شد هزار بلا و آفت وارد میشه. نمیفهمم، ما با بچه‌مون، با خانوادهمون، با آشناوامون، با مردم شهرمون، با استادمون، با کاسبمون، با رهبرمون، اگر خواستیم غفلت نکنیم باید رابطه را توحیدی قرار بدیم. با مسئولا، با رئیس جمهور فرق نمی کنه. اگر رابطه توحیدی شد خیلی سریع در اصلاح رفتارها و جهتگیری موفق می شیم. اینجا حضرت حق وقتی می فرماد که پیغمبر بگو اصلا ملاک ارزشیابی باید این باشد که در محضر حق که وارد میشیم ما اونجا فقط خدا داریم، حالا هر کس به اندازه ای که خداییست عملا اونجا حیاتش حیات مفیده و الیه المسیر، مسیر و سیر، مسیر با ساد یعنی سیرورت، یعنی همواره داریم به سوی او میشویم، شدن است، ما داریم به سوی حضرت حق میشیم، در محضر حق خودمون رو داریم آروم آروم وارد میکنیم، بعد میبینیم ما ایم و خدا. خب وقتی که ما ایم و خدا، دیگه میشه گفت که رئیس جمهور به مردم اصفهان چقدر مثلا بودجه اختصاص میدیم، یا باید بگم آقا خدا این است که چقدر خدا راضی است که شما به مردم اصفهان اختصاص بدین. یعنی تو این فضا دیگه ما رقابتی با مردم خوزستان نخواهیم داشت، همطور که مردم خوزستان و وقت رقابتی با ما نخواهند داشت. یعنی رابطه وقتی با همه توحیدی شد، هر چیزی جا خودش قرار میگیره. در محضر حق از شما میپرسن چقدر حق بودی تو زمانی که زندگی میکردی در نظام دینی. هیچی دیگه را از ما نمیخوان. اگر رابطه توحیدی شد، فقط جهتگیری ها حق است. تو این فضا اصلا همه چیز متذکر اون مسیر است، همه چیز جهتش به سوی اون وقتی است که ما ایم و خدا. یعنی کسی که این دنیا دائما در حق بودن اعمال و رفتار و افکارش مسرس و پافشاری میکنه، اون دنیا عملا روسیا نیست. و وقت این دنیاش چه کار کنه که اون دنیا روسیا نباشه؟ خب باید فقط ملاک حق باشه. و وقت اگر که اون دنیا روسیا نبود، مگه این دنیا سایه اون دنیا نیست؟ خب این دنیا هم روسیا نیست که اینا بعد بحث میکنیم. یعنی تنها کسانی این دنیا بیچاره نیستن که اون دنیا اتفاقا درست شد کارشون. کسی که دنیاش درست شد قیامتش درست نیست، اما کسی که قیامتش درست شد حتما دنیاش درست است. چرا؟ چون این دنیا سایه اون دنیاست. اگه کسی تلاش کرد که قیامتش درست باشه، خب فرع قیامت این دنیاست، همطور که فرع جهنم خشمه، خشم ما جزی از جهنم است، عصبانیت هایی که دیدن ساده ما میپیچونه به هم. خب خلق خوبم باز داریم که فرع بهشت است، پس هر بهشتی حتما خلقش خوب است. هر انسانی که سعی کرد در قیامت مصفا باشد، آلوده نباشد، خجالت زده نباشه، این حتما این دنیاش درست است. یعنی ناخودآگاه این دنیاش هم اصلاح میشه. اینه که میگن تمام توجهتون به قیامت خودتون باشه تا دنیاتون درست شد. وقت تو چنین شرایطی دیگه حق ملاک میشه. اینه که شما خودتون ببینید دیگه اصلا این که کسی ما را بترسونه به فرموده مقام معظم رهبری، وقتی کسی اهل تقوا و شجاعت و خداگاهی تاریخی شد، که این دیگه کسی نیست که بتونه گول بخوره. هر سه تا اینا با یه روح قیامتی گیر میان. آدم اگه خودش دائم در قیامت حس کرد، خب معلومه متقیه. اگه خودش دائم در قیامت حس کرد در مقابل خدا، که دیگه آمریکا براش چیزی نیست که مرعوب بشه بترسه. وقتی خودش در قیامت حس کرد، دیگه جو زده نمیشه که این کارا که مصلحت است نکنه، اون کار که مصلحت نیست بکنه. یعنی وسعت روح پیدا میکنه انسانی که دائم در محضر حق خودش رو حس کرد، قیامتی میشه. عمده تأکید این آیه را التفات بفرمان. آقا تو خونه هامون، با بچه هامون، با خانوادمون، با داداشمون، با خواهرمون، محور رو نگذاریم از دست بره. نترسید از این که جو میسازند برای شما که این حرفا چیه میزه. نه، شما رو این واسا قل عمر تو بگو به من دستور داده خدا که فقط ملاک حق باشه، توحید باشه. وقتی که اینجور شد، اولا از فتنه های اونا نجات پیدا می کنید. همه شما تجربه ای دارید، شما این کجا خراب کردید، کجا مواضعتون اشتباه شده است، کجا بعد از چند سال مجبور شدین تجدید نظر بکنید، اونجایی که
مبنا رو حق قرار ندادی، توحید قرار ندادی، در محضر حق بودن قرار ندادیم. گفتیم حالا ما یه خورده اینجا کتاب بیان تا اینا خوششون بیاد، بعد یه فکری میکنیم. همین روسیامون کرد. چرا؟ برای اینکه به نابود خدا خوشش بیا الیه المسیر. خب ما الحمدلله هممون نگهبان خودمون باید عنوان یه آدم مسلمون باشیم. نگاه کنین هر جا بر...
ممکنه که یه خورده مواضع الهیدون ضعیف بشه، آیه قرآن میاد دعوادون میکنه. این آقایی که نشسته بود که ظاهرا میگن عثمان بوده، این سوره عبسه و تولا یه تذکر خوبی توش هست، نشسته بود پلو پیغمبر. عثمان اولاش آدم بسیار مذهبی بود و خیلی هم متعبد بود، نشسته بود پلو پیغمبر، یه سری سران قریش هم نشسته بودن. بعد این مسلمون حزب الله کور ابن ام مکتومه اومدش، یه مرتبه میگن این اسب قول امام صادق که میفرمان مردی رجلی از بنی امیه بود که حالا تاریخ میگه اسب، این حال رفت تو هم اخماش رفتن که حالا این اومد آبرومون میره. قرآن آیه و دعوا کرد، چرا اخمدونه کردین تو هم؟ خیلی هم یعنی اینجا خیلی عجیبه که در واقع خطاب به پیامبر کرد، اما خب مشخص است به دلایل خود تو دل سوره که اصلا مقام حضرت اینجور نبوده. دعوا میکنه که چرا همچی کردی؟ چی شد؟ بلکه همه آدم نیست که میخواد حقا بگیره. در واقع این روحیهی که ما رعایته به اصطلاح پوزدارا رو بکنیم و یه آدم مسلمونی که در ساده ترین درجه اجتماعی، یعنی از اون کورم هست بیچاره، این رو محل نگذاریم، آیه میاد که بعد کاری میکنیم، دوامو میکنه. میخوام عرض کنم که این روحیه ما رو نجات میده. مثلا شما خودتون ببینید، میخوام از این زاویه، همه ما این مشکل داریم. مثلا گاهی مسئولای کشور از چه جهت بعد از یه مدت شما میبینید چه ضرری به ملت زدن؟ از اون جهت که خواستن رعایت کنند رضایت نمیدونم غربیا را، غیر خدا را. قرآن عکسش میگه پیغمبر رضایت فقرای متدین را، که آیه این است که از اونایی که شب و روز نظرشون خداست، بالقدوه والآسا، اینا صبح پشم، یعنی روحیه شون روحیه الهیه است، آدم و سادم هستن، اینا رو در نظر بگیری تو زندگیتون. یعنی چشمتون رو پر نکنید آدمهایی که خودشون یه مقداری ملعن، ملع اصلا یعنی چشم پر کن. به من جده تو چشم منو میخوای پر کنی؟ چشم منو باید خدا پر کنه. این مثال که برای ما زدن در تاریخ واقع شده است. ابازر عزیز، ابازر بالاخره متوجه شد که داره روند تقوای اسلامی از طریق حکومت عثمان منحرف میشه. خب میمد سرکشی میکرد به دارالعمار به اصطلاح بیت المال، سر میزن که چطور شدست امروز، کی پول آورده، چه کارش کردی. یه مرتبه دید که مقدار زیادی پول از بیت المال هست، دم غروب هم هست. عثمان میخواد به استاد دفتر دستک رو ببنده بره. گفت عثمان کجا میخوای بری؟ اینا رو چرا نمیدیم به دست مردم رو بری؟ یادت نیست مگه که اون شب که داشتیم با هم قدم میزدیم تو مدینه، دیدیم چراغ اتاق پیامبر روشنه، فهمیدیم که پیامبر یه مشکلی دارن. چون طبیعی نیست، طبیعی نبود از که بعد از نماز عشاء پیامبر بیدار باشن. خب میخوابیدن، میبینن اینا چراغ حالا چی بوده، میفهمن که پیامبر بیدارن، میرن سر در خونه حضرت آقا. کاری داشتین؟ بله، دو تا درهم پول پیشم بود، خواستم برسونم به فقرا، نمیتونستم بخوابم. خب شد اومدین شما اینو برسونین به فقرا تا ما بخوابیم. حالا حکمت الهی را میگه ابازر که عثمان یادت هست اون شبا دو درهم پیغمبر داشتن نخوابیدن، شما این پولا رو چه نمیدید از صاحبش بدین؟ اونجا کعب الاحبار واسطه است. حالا بسنا یه آدم خیلی هم مذهبی و دیگه شیخی هم شده سو این حرفا، دعوا میکنه با عثمان که از خدا، از امیرالمومنین نمیترسی اینجوری عتاب میکنی؟ عوازه را میگه اینقدر ترس از خدا تو قلبم است که اصلا جا نمیمونند که من دیگه از این بترسم، از خدا باید بترسم. حالا که از خدا بترسم دیگه باید با این دعوا کنم چون خلاف خدا عمل میکنه. حالا دیگه این بحث کلیش است، این که آدم چطوری عتاب کنه، چطوری نصیحت کنه، اون آدم باید به جاش نگاه کنه و به بهترین شکل عمل کنه. ابوذر اونجا بهترین شکل همین بوده است که عمل کرد، چون به حاکمی که میخواد منحرف بشه خب اونجا عتاب چاره ای رو دیگه غیر نیست. حاصل قضیه این که این روحیه ما رو نجات میده. من تاکید میکنم تا آیه بعدی روشن‌تر بشه. آقا بخواید یا نخواید باید محور توحید باشه و ملاکم حضور در محضر حضرت حق. اگه ملاک توحید نباشه دائم باید ما خدا میپذیرد یا نمیپذیره. آقا ما میخوایم با ارتدوکس ها صحبت کنیم، با کاتولیک ها صحبت کنیم، نمیدونم با ما اینا ملاک، آقا خدا میپذیره یا نمیپذیره. آقا شما به نمایندگان سنای آمریکا نامه نوشتی، چی نوشتی؟ از اون بر رهبری میفرماد که آقا ما اصلا کاری با اینا نداریم. اتفاقا تمام ظالمای کشور هم نان که نماینده سنا، میدونی نماینده سنا یا انگلیس، همه سرمایه‌داران کشور با مستضعف آمریکا که نامه آدم بنویسه ثوابم دارد که بنویسم آقا بیان میخوام با هم احوالپرسی کنیم برای دوتامون نجات پیدا کنیم از دست آمریکا. نمایندگان سنای آمریکا دیگه بدترین مستکبرین دنیا. حالا شما از نمایندگان مجلس مگه بنا نشد که زیر نظر ولایت فقیه این کارا بشه؟ خب ایشون که بارها فرمودن اصلا آقا ما کاری نداریم با این حاکمان ظالم، اینا ظالم. خب معلومه است که اینا، حالا نمونهش هم شما ببینید، حالا چقدر اینا بعدن تو سری خور میشن. برای اینکه کسی که ارتباطش رو با خدا قطع کنه ذلیل میشه. من کاری به مسئله سیاسی قضیهش ندارم، اما اصلا این چی میشه که یه انسان اینقدر ذلیل و منحرف میشه؟ شما نمیدونم دیده بودید یا نه، من عکسش خودم دیدم، عکس شاه را چطوری شما رکوع میکنی؟ از این بیشتر رکوع کرده بود جلو کندی، خودم دیدم دیگه. احتمالا بعدم یه عکس زمان انقلاب چاپ شد که جلو کارترم یه همچی کاری، اما من از خودم زمان کندی شدیدم همچی رکوع رفته بود جلو کندی که ما همچی جلو خدا رکوع نمیشه. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش مگه جز این نشد که ذلیل شد شاه؟ برای چی؟ برای نمیدونم برای چی. یعنی خب شاه وقتی که اینجوری برخورد میکرد جلو کندی، همون وقتی بود که امام را زندان کرده بودند و تبعید کرده بودند، مثلا 42. حاصل قضیه این که چی تو میشه که آدم ها از دست میرن؟ محور توحید نیست، توجه هم قیامت نیست. آیه بعدی میفرماد پیغمبر، این دیگه بعد از این آیه اگه کسی بازم با تو داره بحث میکنه و جدل میکنه، والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له، اونایی که بازم دارن جنگ میکنن بحث میکنن، یعنی در رابطه با خدا و دین خدا بحث میکنن، میگه بدون اینا دیگه دلیلشون پست و بی ثمر و بی فایده است، داهزه، یعنی پست حجتهم داهزه، و ایناها گرفتار عذاب میشن. چه این دنیا چه اون دنیا. خب این دو تا آیه رو به هم ربطش بدید. اول فرمود محور باید توحید باشه، مسیرم قیامت. حالا میفرماد که یه دی همین مسئله به این روشنی رو جدال توش میکنن، همین مسئله به این روشنی رو میان بحث میکنن که چه آقا به چه دلیل خدا، به چه دلیل ما باید فقط محورم خدا باشه. خب پس چی باشه؟ میفرماد که اینا که دلیل ندارن، که اینایی که بسیار جدل میکنن، بحث میکنن، عناد میکنن، زیر بار دین نمیرن، درست بعد از این که فطرت‌های زلال سالم پاک پذیرفتن، من بعد مستجیب له، بعد از این که مسئله برای فطرت‌های نورانی روشن شده است که هیچ راهی جز پذیرفتن دین خدا و شریعت خدا نیست، بعد از این اگر باز هم جدال کنن بدون که اینا دیگه انسان‌های غیر منطقی هستند، اینها در واقع دلیلشون دلیلی نیست که خدا بپذیرد ازشون، و چون حجت تمام است و دلیلشون دلیلی نیست که خدا بپذیره، ادامه آیه این است که حتما اینا عذاب نصیبشون میشه. حالا عذاب دنیایش اینجوری که خانواده شاه و خود شاه دوچارش شدن، شما این استثناء داره یا نه؟ یعنی رضا خان اونجوری در به در شد تو جزیره موریس دخ کرد، این بدبخت پسرش اونجوری دخ کرد، بعد شما اطرافیاشون رو نگاه کنید، یا خودشون تو کشور خودشون رو کشتن، خودشون رو زندان کردن، یا در به در غرب شدن، اونجوری از بین رفتن. یعنی حالا این یه قاعده است. بعدم سر ایران گوش، آخه بختیار به چه دردی ما میخواد که بکشیمش؟ شما خودتون میشین فکر کنید، آخه بختیار افتاده اون گوشه فرانسه، اصلا یک ریال ارزش برای جمهوری اسلامی نداشت، بعد مثلا دیدن این آشغال شده است دیگه بکشندش، بیچاره کشتندش، بعدم فقط یه نفت داشت، این که بکشندش بزن سر جمهوری اسلامی، همین نفت داشت، همین کارم کرد. یعنی گاهی وقت به درد این میخورن که تو زنده بودنشون مزاحمت برای اسلام دارن، بعدم مردنشون یه نفعی داشته باشه که ضد اسلام کار کنن، یعنی برای مردنشون هم اینا یه عذاب رو عذابشون خدا قرار داده است. حاصل قضیه این که این یه قاعده است که اگه کسی مسیر اسلام رو نپذیره، خب حالا حول قضیه کار کنی، غافل نشید آقا، خب این بنی صدرش میخته، فکر کنی واقعا من میخوام بگم مصیبتی که سر بنی صدر اومد سر شاه نیومد، خیلی سخت است یه کسی دخترش با اون خصوصیات بعد بیاد مثلا زن اون رجوی بشه، بعدش به عنوان آشغال بندازندش بیرون، بعد خودش اونجوری ذلیل بشه، روحیه اصلا دیگه روحیه اینا دارن، اینا اصلا دیگه حیثیتی برای خودشون دارن، حالا برای بقیه نه، این چطور میشه که یه انسان، یه گروه، یک جریان اینجور ذلیل میشن؟ این که استثناء نداره که، نگویدم که خب اینا رو خدا میگه برای اون بدا، نه خیلی این بدا مثل ما بودن، درست مسئله که براشون روشن نشده است، توی یه مرحله که امتحانشون کرده خودشون رو باختن، خیلی همینا که الان شما میبینید به این بزن به این مشکلات افتادن، روحیه معنویشون از دست دادن، دارن خودشون رو ذلیل میکنن، اینا که اینجور نبوده است. اینا شاید یه سریشون کتابا شاید مترجم میخوندن، ارادت به امام هم داشتن، چی تو شد که به این روز افتادن؟ اینا اون عمق مسئله که باید حکم خدا رو پذیرفت در همه ابعاد از این غافل شدن، محور توحید نشد، گولش شدن. حالا من یه مثال ساده نگاهی با هم بحث میکنی یا نه؟ یا خیلی اون آقا ملاک عدالت هست، عدالت، خب وقتی ملاک عدالت شد ضد عدالت چیه؟ بی‌عدالت یا زور؟ خب عدالتی که خدا و پیغمبرش گفته است ملاک است. خب حالا اینجا شما گیر نمیافتید، جیج نمیشه. اما اگه بگید آقا مردم خواستن، حالا مردم خواستن ملاک است، هم میشه خوب باشه هم میشه بد باشه، یعنی ما تو اسلام داریم آقا ملاک عدالت باشه، ملاک توحید باشه، ملاک قیامت باشه، ملاک رضایت خدا باشه. آیه قرآن هست بل جاو اهم بالحق و اکثرهم للحق کارهم بل اتیناهم بذکرهم و هم عن ذکرهم معرضون. میفرماد این قرآن ما به یاد این مردم که نجاتشون بدیم براشون آوردیم، اتیناهم بذکرهم، ما آوردیم برای اینا به یاد اینا این قرآن را، و هم عن ذکرهم معرضون. و وقت اینا از این قرآنی که به یاد اینا برای نجات و هدایت اینا آوردیم از همین پش میکنن به همین قرآن. قبلش پس گفت چی؟ میگه این پیغمبر بل جاءهم بالحق، پیغمبر به حق اومده، و هم و اکثرهم للحق کارهم، اکثر این مردم، حالا اون زمان هم میگه هر بودی از مردم گاهی اینجوری هم، اکثرهم للحق کارهم، اینا حق دوست نمیدارن. حالا میشه بگم که آقا مردم، نه گاهی مردم حق دوست میدارن پس ملاک حقه، گاهی دوست نمیدارن پس ملاک حقه، این که بدکاری میکنن دوست نمیدارن، خیلی مشخص میکنه آدم نجات میده. این آیه 15 و بعدش هم ادامش آیه 16 آیه نجات دهنده ماست. تو خونمون هم که دعوامون میشه ما باید ملاک داشته باشیم که آقا هر دوش، هر دوش مردم هم بعد مقامس من شما فرمان ما مردم که میگی؟ بله؟ بله. فطرت یعنی نبی، یعنی باشه خودتون هم مستحضری، فطرت یعنی نبی. بقیه حتما. بنابراین نمیشه بگیم که فطرت انسانها چون حق و تشخیص میده، مثلا منم حق و تشخیص میدم. ببینید خدا خدا، شما میتونید مثلا قسم بخورید من حق و تشخیص میدم؟ به همین دلیل که علی به قول خودت میگه شبهه ایجاد شد. یعنی چه؟ یعنی ممکنه است من حق و تشخیص ندم. فطرت یعنی مقامی که حقیقت هر انسانه. برای همین فطرت بالفعل یعنی نبی. همین اتفاقا مهم است. یعنی حالا همین که فرمان شبهه، اتفاقا تو دل این بحثاست که شبهه باید برطرف شه. اگه شما بیاید بگید مردم، ببینید این آیه میگه ملاک قل آمنتو، بگو که ایمان آوردم به ما انزل الله من کتاب، به اون چه که خدا نازل کرده. حالا اگه شما بخواید خودتون نجات بدید، منم نجات بدید، باید به هم چه توصیه بکنید؟ باید توصیه کنیم آقا هر چی خدا میگه. اما اگه حساس نباشیم یهو میگیم آقا مردم خواستن، خب مردم خواستن که نمیشه ملا. از این آیه مدرس همین رو بگه، یعنی میخواد من و شما رو نجات بده، نمیخواد خدایی نکرده بگه مردم گمراهن و نمیخوادم بگه مردم حتما حقن. اصلا نمیتونیم ما از این، از این جمله درست نیست که بگیم مردم حقن. شما ببینید خودتون قبول دارین که بعضا مردم بسیار تو طول تاریخ خوب انتخاب کردن، زمانی که زمانی که اومدن دور امیرالمومنین گرفتن، حضرت میفرماد مثل پشمهایی که دور گردن کفدار را پر کرده است دور منو گرفتن. خب حق با تشخیص دارن. گاهی هم میبینیم نه، بالاخره فاطمه زهرا سلام الله علیه دور تا دور مدینه را گشتن که آقا حق با ماست، گفتن حیف که دیر اومدی. این خیلی آیه کمک کننده است. این آیه باعث میشه که ما از فتنه های قرن نجات پیدا کنیم. پس این که میگن وقتی که ازل تو به سل فتن، وقتی که فتنه همه جا را بگیره، کلیل المظلم مثل شب تاریک، فعلیکم بالقرآن نکسه. یعنی شما اگه این جمله قرآنی را بگیرید، به راحتی هم میتونید خودتون انشاءالله نجات پیدا کنید، هم بقیه را نجات بدید. امروز به خصوص دشمن تلاشش نیست که با واژه ها، عرض کردم اون جلسه مثلا رادیو اسرائیل همه اخیرا با یک یهودی توی تهران مصاحبه کرده است، بعد میگه آقا مردم موافق نیستن. آخه اصلا این یهودی توی تهران کجا همه مردم حق نیست؟ دلیل هم داریم، میگه آقا به این دلایل، به جای اینکه بگم مردم موافق نیستن، میگه آقا به این دلایل حق نیست. حالا دیگه گیج نمیشید؟ حالا میخواد یکی طرفدار باشه، میخواد صد تا. میگم آقا توحید ملاک است. آقا باید ببینیم در قیامت آبرمون میره یا نمیره. آقا باید ببینیم که این رو فطرت‌های سالم پذیرفتن یا نه، که اصلش عرض کردم معصوم است. این جمله رو که حالا کاملش کنیم، هر وقت بحث فطرت هست، بالفعل یعنی معصوم. ما هممون بالقوه فطرتمون الهی است. یعنی چه؟ یعنی یک سرمایه بزرگی در قلبمون داریم که باید ازش استفاده کنیم. هر چه استفاده کنیم به حق نزدیک میشیم. ولی تو قرآن میفرماد فالحمها فجورها و تقواها، به انسانها هم فجورشون رو دادن هم تقواشون. خودشون باید مواظب باشن که فجورشون برشون حاکم نشه. در صورت میفرماد که پیغمبر بعد از این که توحید را پذیرفتند، دین را پذیرفتند، حالا ادعی که اینها دارن هنوز با تو بحث میکنن که دین حق است یا باطل است، چون این آیه که میفرماد فلاح، تو آیه 16 فلاح را هم میتونین به مفسرین اینجور مطرح فهمن، همیشه به خدا زد، همیشه به دین خدا زد، خیلی هم فرق نمیکنه. میگه در رابطه با خدا با تو بحث میکنه. حالا یعنی راجبه چی براخره بحث کنم؟ با بود خدا که مشرکین که به خصوص الان این آیه را اگه برای اونا بگیم، کسی با بود خدا نه دعوا نداره. همین حالا شما ببینید دعوا سر چیه؟ دعوا سر نیست که دین حاکم باشد یا دین حاکم نباشد. اگه همه پذیرفتن که دین حاکم باشد، حالا بدتر بدترین معنی دین حاکم باشد یا بهترین معنی دین حاکم باشد؟ حتما باید بهترین معنی دین حاکم باشد. بهترین معنی دین را کارشناس خبره متفکر میتونه حاکم کنه یا یه آدم عادی؟ یعنی یه روزنامه نگار قرائتش از دین ملاکه یا یه فقیه مجتهد قرائتش از دین ملاکه؟ خب دوباره سیر من التفات بفرما. اگه پذیرفتیم دین باید حاکم باشه، خب نکته بعد اینه، حالا بهترین نحوه دین حاکم باشه یا پایین ترین نحوه دین حاکم باشه؟ حتما باید بهترین نحوه حاکم باشه. بهترین نحوه دین را کی میتونه عمیقا تشخیص بده و کارشناسان تشخیص بده؟ حتما یه متخصص. همطور که شما وقتی میخوام بریم تو دکتر، بهترین قسمت و عالی ترین علم پزشکی را میخواد، خب پس باید برید پیش متخصص ترین دکتر.
تو جیبله اونهایی که در رابطه با خدا یهاجونن، مهاجه میکنن، جدل میکنن، من بعد از تجیب الله، بعد از اون که پذیرفتند اون رو، قلبها و انسانها حجتهم داهزه. ما میخوام ببینیم آیه را خوب روشن بشه. داهزه یعنی پست پان. اینا آقا دلیلشون این درب بهم هم ادامه آیسا، اینا دیگه نزد پروردگار دلیل ندارن، بحث اجتماعی قضیه نیستا. یعنی خدا اینا را دیگه برای حرف و آداب و اعمالشون ارزش قائل نیست. و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید، برای اینا غضب هست و عذاب شدید هست. حالا دلیل این که اینجور معنی کردیم چیه؟ آیه 17، الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان و ما یدریک لعل الساعه قریب. عجیبه، ربطا رو ببینید. آخر آیه بحث چیه میکنه؟ قیامت رو میکنه. اول آیه میگه آقا این یک کتاب است اومده، دو تا خصوصیات داره. اولا حق است، یعنی پس باطل نیست، یعنی غلط نیست، خیالی نیست، وهمی نیست، آرزو زدگی نیست. گاهی دیدین مثلا بیه پیشنهاد میکنیم به جوونمون، مثلا به بچه‌مون، حق نیست، میگم نه بابا جون ان شاءالله این کارو بکن، بعد شما انشالله مهم میشی، بعد که مهم شده همه بهت احترام میذارن، درس که خوندی دیگه خیلی محترم میشی، مردم محل همه میگن چه آدم مهمی. این آرزو زده کردن بچه هست. یعنی دیدین بچه رو میبریمش تو چی؟ کاخهای خیالی. میگه قرآن اینجور نیست. باز مثلا شما دقت کردید، من یادم از که میگفتن آقا اگه مثلا ما بتونیم این فولاد مبارکه رو راه بندازیم، دیگه مشکلی برای تولیداتمون و نمیدونم صنعتمون که ورق میخوایم نداریم. خب حرف غلط نیست، اما یه جوری میگفتن که یعنی دیگه مثلا ما بعد که این فولاد راه افتاد دیگه ما از همه چی نجات پیدا میکنیم. یه جوری نگیم که آرزو زدگی ایجاد کنیم. این اصطلاحا میگن حق نیست. این لغت حقا بعضی عزیزان ممکن است از یه بود نگاه کننده ببینید، میگه آقا این حق است، حق یعنی واقعی است، یعنی خارجی است، خیالی نیست. این کتاب به حق اومد است. شما ببینید رضا خان که اومد سر کار، واقعا آرزوی برای ایران داشت، گلش زده بودن دیگه. یه سفر رفت ترکیه، مترجمش میگه از ترکیه تا تهران ظاهرا با ماشین برمیگشت، هی دائم میگفتست ما باید مثل ترکا بشیم، ما باید مثل ترکا بشیم. خب این آرزومه که ما قشنگ مثل ترکا میشیم، حجابو برمیداریم، زن و مردمون قاطی میشن، بعد میشیم اروپا. خب این حرف حق نیست. به چه معنا حق نیست؟ یعنی در خارج به اون چه تو میخوای نمیرسی، یعنی این یه سری خیالات از خودشون هم نرسیدن. مگه اول اون بحث دومی است که اروپایی به اون چه میخواستن رسیدن. عرض کردم جمله یک از دانشمندای سوئدی میگه ای مردم، ما اول رنسانس دور هم ننشستیم و نقشه برای نابودی ملتمون بکشیم اینجور که الان با ملتمون روبرویم. داستان خیلی خوبی را طرح میکنه که الان ما درست برخلاف اون چه میخواستیم باش روبرو شدیم. آقای راسل میگه که ما فکر میکردیم که اروپا همون بهشت بری نیست که انبیا میگن، بعد دو تا جنگ جهانی، خونین ترین جنگ بشر تو همین بهشت بری ما اتفاق افتاد. آخر عمرش به عنوان یه انسان مایوس میره از این دنیا.
اون آقای پوپر، پوپر که میگه بهترین مدینه همین فرهنگ غرب است، آخر عمرش میگه من یه آنارشیستم. آخ مصاحبه داره، کتابش هم چاپ شده، میگه من اصلا همه چیز زیرش زدم. آدم تعجب، این قرار دنیاست. اگر کسی خود دیانت را به تمام نپذیرد، باطل پذیرست. بعد کی باطل را میخواد؟ اینجا فطرت به درد دو بخوره. فطرتن شما هیچ کدوم باطل را نمیخواد، ولی غریزتن خدایی نکرده کار میکنین که فطرت خودمون به ضد خودمون بشوره. نجاتش چیه؟ آیه را یه بار دیگه میخونیم. الله الذی انزل الکتاب بالحق. آقا این خدای شما خداییست که این کتاب را به حق آورده، چی تو آدم از این کتاب فاصله بگیری؟ بعد دنبالش میفرماد والمیزان، یعنی حالا اینجا دو تا بحث هست که اینا به کجا عطفش کنید، حالا به کتاب عطفش کنید یا به حق، فرق نمیکنه. بالاخره یعنی الله الذی انزل المیزان یا الله الذی انزل الکتاب، که این کتاب چی باشه؟ میزان باشه، یعنی عطف به حق بشه. منظور اینه که آقا این کتاب قدرت تشخیص به تو میده. دلم میخواد اصلا خسته نشین، حیف این جمله قرآن از دست بره. امروز مردم ما تو کل دنیا مشکلشون چیست؟ مشکلشون غرض است یا عدم قدرت تشخیص. چرا؟ چون ملاک ندارن. میگن به یارو گفته بودن که خونش خراب شده بود، در به در همطور همه کشت و کشتار. گفته بودن کجا میری؟ گفته بود میرم آمریکای جنوبی. گفته بودن این همه دور؟ گفته بود دور از کجا؟ دور از کجا؟ وقتی 70 تا خونه را یه روز صبح تا از خراب کنن از یه فلسطینی، یعنی حالا کجا بره؟ خونه که دیگه نداره، باز هر جا دور از کجا. حالا من سوالم اینه، ما چه موقعی گمراه میشیم؟ وقتی که نفهم دوریم. چه نمیفهمیم دوریم؟ وقتی شاخص نداشته باشیم. شما قرآن از جامعه ببرید، بگون کی منحرف است، کی دور است، همه میگن اون منحرف است. آمریکایا میگن که ما منحرفیم، ما میگیم آمریکایا منحرف. فرانسه یا میگن آمریکا نسل فرانسه را نابود کرد. فرانسه یا میگن بزرگترین نابودی جوانهای ما توسط آمریکای صورت گرفت. آمریکایا خودشون با همدیگه بدند. ژاپونیا مردمش خیلی با آمریکایا بدند. حکومت حکومتی است که آمریکا نشانده است. خب همه دنیا میگن اون بده است. یکی از آقایون اومده بود همین سوال از من کرد، گفت به چه دلیل حال شما خوبی؟ شما میگن آمریکایی‌ها بدن، آمریکایی‌ها میگن شما بدن، چرا شما راست میگن؟ کدام راست میگن؟ اگه بناس من خوب باشم، این سوال من یه وقت میگم من خوبم، خب شما میگن به چه دلیل تو خوبی من خوبم. اما یه وقت میگم آقا این به این دلایل این کتاب خوبه است، این کتاب میزانی است برای ارزیابی حق و باطل. بیاییم ببینیم چقدر به این کتاب نزدیکی. به همون شکلم که حق سایه کی میگه که آقا نخی اروپایی ها به کتاب نزدیک ترن به قرآن، برای که منظم ترن. نظم با تقوا نظم است یا نظم بی تقوا؟ منظمی که نظمش برای این باشه که بیشتر به چاپه دا بیشتر بخوره، یه بدبختی هم پیدا بشه، نه آقا اونا به قرآن نزدیک ترن، نه تو با اونا هر دو به شیطون نزدیک. برای اینکه گفت حضرت امیرالمومنین، حضرت حالیش بود، گفت وتق الله و نظم امرکم. نظم تنهایی که ارزش نداره. خب دوزا بسیار دقیق حساب همه کار رو میکنن تا این بانک ها بزنن. اون دوزای حرفه قهرمان منظمتره، آدم ها از بانک ها منظمتره، وگرنه نمیتونستن دوزا بانک اون آقا رو بزنن. خب میشه گفت آقا اینا خیلی به اسلام نزدیکترن چون نظم اسلام رو گرفتن. حواسم باید باشه. ملاک این قرآن است، همه این قرآن، هر کس من و شما هم نداره. شاخص اگه نداشته باشیم از دست میریم. حالا باز دوباره مثال من میزنم، اگه شما بگون که آقا هر کس، من یه بار گله کردم به بنیاد شهید، رفتیم توی یه جلسه دیدیم گفتن آقا این خانم همسر شهید شایسته. گفتن چرا؟ گفتن که 3 بچه‌هاشون دکترن. گفتن حالا اون پیرزنه که تو دهات نتونست بچه‌هاش بفرسته دکتر، آموزش پرورش مدرسه براش نساخته است، 3 بچه تربیت کرده است دق نکنن از بی‌بایی، اون شایسته نیست؟ مزخرفات چیه؟ یعنی ملاک دکتر بودنه؟ اما اگه میگفتن ملاک تقواست. ببینید اگه دین اول کردید یومنی یه جب تو بیابون پرت شدید، من نمیخوام بگم دکتر بعدش ها، من میخوام بگم این نمیتونه ملاک باشه. باید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، قرآن اینا داره، ان اکرمکم عند الله دکتروکم، ما نداریم. یعنی پول دارا بی پولا ف... یه دی مد شده بود یه زمانی میگفت آقا هر کی فقیر است خوبه، چی گفته؟ هر کی پول داره است خوبه، چی گفته؟ عکسش اینا ما رو پرت میکنه. آقا اگه خواستید نجات پیدا کنید، گاهی تعجب میکنید این خانواده چرا روز به روز متلاشی شد، روز به روز بدبخت شد، اصلا باورتون نمیاد این همه اینا منحرف شدن. قدرت تشخیص حق و باطل گم کردن. چرا قرآن از این خونه رفت بیرون؟ این قرآن که رفت بیرون، رقابت های دروغی اومد، رقابت های دروغی. الان شما خودتون ببینید، الان رقابت هایی که تو خانواده های ما هست، خود این رقابت ها به اندازه ای که قرآن از خانواده های ما رفته است، خانواده های ما را اسقاط میکنه یا نمیکنه؟ ما باید مواظب باشیم. حالا بعد میرسیم این آیات، آخه از وقت حالا که میخوندید اینقدر محکم، یادتون که نرفته، تا اینجا محکم داره میگه که فقط وحی. از این به بعد میگه حالا وحی میخواین برای اینکه تو جیبتون بذارین پوزش بدین یا بدین تو زندگی؟ از اینجا به بعد میگه که اونایی که با دین مقابله کردن اینا در غضب الهیت. بعد میگه که دین چیه؟ دین اینست که برای شما اولا حق نمیذاره جووناتون تو آرزوها بپوسن. خیلی از این جمله بترسید که اگه دین برد آرزوهای خیالی جووناتون هم میپوسونه. میگیم چیکار کردی آقا؟ یه آمارای عجیب و غریبی میدن که خیر ما میخوام بریم فوتبالیست بشیم، درس بخونیم، چی یا لیسانس میگیریم، بیکاری میریم فوتبالیست میشیم آقا. بعد فوتبالیست شدیم تو باشگاه ها میخرندمون، پولادار میشیم. حالا شما حساب کنید، اولا چند درصد یه مرتبه شما میبینید 2 میلیون 3 میلیون جوان ما، کم یا زیادش من آمار دستم نیست، فقط خبر دارم، اینا از مدرسه فرار کنن که برن هی تمرین کنن. آخه ما چند تا باشگاه داریم؟ چند تا شما رو استخدام میکنن؟ یه هزارومتونم اگه بخوان استخدام کنن که بیشتر نمیتونن استخدام کنن. حالا این همه تو آرزوها برای اینکه یو یه جوون رفت از استخدام شده از نمیدونم یه میلیون بهش پول دادن، خریدندش و فروختندش. ببین اینا این فرهنگی است که مش میگیم فرهنگ خیالی. دانشمندا تحقیقای خوبی میکنن، میگن بعد از رنسانس، این جمله برای خود منم خیلی ارزشمند بود، دلم هم میخواد دورش بشینم مطالب تنظیم کنم، میگه ما بعد از رنسانس به دنیای خیالات خودمون رو وارد کردیم. یعنی این آقا که اینا میگه، خودش استاد فیزیک دانشگاه آمریکا بوده است، میگه فیزیک ما خیالاتی است، زمین شناسی ما خیالاتی است، الکترونیک ما خیالاتی است. یعنی حالا ببینید این حرف حرفیه که وقت بذاریم روش میپذیریم یا نه نمیدونم، برای خود منم یخته باید با تأمل فکر کنم که ببینم چه حرف عمیقی داره میزنه. حالا برای مثالش، مثلا حالا شما در نظر بگیرید اون قسمتی از زندگی که شما را به عالم بالا وصل میکنه و اون قسمت از زندگی که شما را به خود همین دنیا که این ستون اگه اینجور بسازیم خوشگل تر است تا اینجور، این خودش خیالات است یا نه؟ حالا شما حساب کنید چقدر دنیامون مشغول اینا شده است. یه جامعه شناس است میگه که یه کت شلوار خیلی قشنگ پوشیدم از انگلستان و انگلیسی است، رفتم در آمریکا در مکزیک تو دهات مکزیکیم، هی همه دارن نگاه میکنن، میگن خودت دوختی؟ گفتم تعجب میکنم چرا اینا این سوالا میکنن. من متوجه نشدم، بعد متوجه شدم که بابا اینا اصلا میگن یعنی چه که تو رفتی اینا رو مثلا این مدل اینجوری دادی، نه کت و شلوار، یعنی یه چیزی که ما بپوشیم که سرما نخوریم یا گرما نخوریم، تو این چه همچی کرده ای با خودت و خودت دوختی یا همچین همچینش کردی، نه اوتو کردی یا اینا تیزش کردی. مثلا شما مثلا پدیده ای مثلا اوتو، اگه این اوتو نبود که ما بدبخت میشدیم، چرا؟ اینکه وقت شلوارمون اوتو نداشت، حالا شلوارمون که اوتو داشته باشه یعنی چه؟ یعنی خربوزه باش قاچ کنی. حالا که چی؟ تمامش میشد خیالات، یه برده به سر حساب میشیم ای وای هزاران کاخ ساختی وقتی که خواستی اسباب کشی کنی دیدی خوردی زمین. این بعضی ها اسباب خیالات از کاخ میسازن میسازن، خب حالا بریم تو این کاخ ها زندگی کنیم، میخورن زمین. این چی میشه که آدم تا اینجا میره؟ ما این دوتا جمله را داریم، بالحق والمیزان. حالا اگه اینجوری عمل کنیم، حالا پیامبر خونه نداشتم، زندگی نداشتم، اگه میشه نداشت؟ این وقتی آدم جهت داشته باشه، وقت زندگیش برای اون جهتش مصرف میشه، دیگه گرفتار خیالاتش نمیشه. میفرماد که این قرآن بالحق است. شما برای اینکه این آیه رو بفهمی و منم بخوام بفهمم، باید زندگی های خیالاتی را بشناسیم، ببینیم چقدر قرآن ما را نجات میده از این زندگی خیالاتی. خیلی زندگی خیالاتی است. حالا ولی میزانش رو از این زاویه نگاه کنیم که میگه آقا وقت قدرت ارزیابی داری، شاید وقت بگیم که این بیان همون حق است، اصطلاح به اصطلاح ادبیاتش، یعنی حالا که حق از قرآن پس ملاک است، ارزیابی میتونه تو رو بکنه، میتونی بفهمی چقدر دور شدی. خب واقعا اون روزی که یه سری بحثا شد که آقا اگه ما قناعت را به مردم توصیه کنیم اون وقت دیگه نمیتونیم پیشرفت کنیم، خب این جمله اگه ما ملاک داشتیم که آقا ملاک اتفاقا قناعت هست در مصرف، ولی در تولید که نگفتن قناعت، که گفتن در تولید، هی تولید کنید برای فقرا، امیرالمومنین هم هی نخلستان درست میکردن وقف میکردن، اما قناعت در مصرف خودشون. حالا این جمله که از دست برد عکسش میشه یا نمیشه؟ میبینین نه، ریخت و پاش اومده از همه جا رو گرفته است. میرسیم میفرماد بزرگترین سطح هم رو مصرفین به خودشون رو جامعه میکنن. از کجا بفهمیم که اسراف است یا اسراف نیست؟ هلندیا دیدن خیلی کره درست کردن، نه حالا چی کار کنن این کره را؟ اگه بدن به فقرا ارزون میشه، دوباره دادن به گاوا خوردن. خود رادیو کره که درست کردن، منم چی کاری میشه، من حالی نیست اینا رو، من واقعا اخبارش شنیدم، چرا رو داد به گاوا خورد، چون خیلی تو بنا شد ما خیلی تولید کنیم به دست فقرا برسونیم. این اخبار، این آمار رو ما میشنویم که گندم های زیادی را به دریا ریختن آمریکایی‌ها که به آفریقایی‌ها ندن. خب ببینید برای خودشون که خیلی بخورن، اما بنا نیست که تولید کنن که اونا که نتونستن تولید کنن برسن، نه بنا بود تولید کنن که بچاپن. حالا اگه ببینن این تولیدشون میمونه رو دستشون، باید به فقرا بدن، هم میرزن تو دریا. این چی تو شد؟ اگه کتاب دین چرا در آیه 15 اومد گفت پیغمبر بگو ملاک توحید، یعنی نه توحید اسلام، همون توحید مسیحیت، اما توحید، فقط توحید. ببینین اون وقت میشد آمریکا رو هم ارزیابی کرد، نقادی کرد. اما اگه شما اومدین ملاک توحید را و در جامعه خودتون قرآن رو از دست دادید، اصلا آدم نمیفهمه چقدر دور شده است از باطل. بعد میفرماد که خیلی تیکش قشنگه، میگه شما برای این که برسید به این که حق براتون ملاک باشه و قرآن براتون میزان باشه، مواظب قیامت خودتون باشید. و ما یدریک، تو چقدر متوجه میشی؟ شاید همین حالا قیامت بشه برات، حالا چه کل عالم چه من بیمیرم. ببینید و ما یدری کلا الا ساعت قریب، ساعت یعنی قیامت، همیشه چون داره تون تون میشه، سعی یعنی دویدن دیگه، تون تون داریم میریم قیامت، برای همه اسم گوشن ساعت. میگه از کجا میگی؟ بلکه همین حالا قیامت باشه. شما اگه خواستید نجات پیدا کنید، منم اگه خواستم نجات پیدا کنم، پس دو تا چیز میخوام. یکی این که هر لحظه مواظب باشم ممکن است من بمیرم، ممکن است همین حالا قیامت بشه. و حالا این که محکم شد عزیزان، و حالا ملاک ها نجاتتون میده، قرآن و حق بودنش و میزان بودنش. حیفه که به بحث آخر قسمت این تیکه رسیدیم، ولی نتیجه خیلی خوبی میخوایم بگیریم. شما الان هر کس خودش چطوری راحت میگونه آقا اگه حق عمل میکنم، اگه حق عمل نمیکنم، وقتی یاد قیامت بیفتی. چطوری میگونه آقا هر چه قرآن گفت، وقتی یاد قیامت بیفته. ببینید این دو تا به هم ربط داره یا نه؟ حالا برگردید به آخر آیه 15 ببینید همه حرفا درست میشه یا نه. و الیه المصیر، ملاک این است که ما خودمون در محضر حق بیاییم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا.
و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.